باشه. بهاروند نایب رئیس بانوان فدراسیون جودو.
چرا کمیته ما یکی استقلال بانوان که بانوان بعد خودشون به صورت مستقل عمل کنن اینو مطرح کردیم که کمیته ها درست نایب رئیس فدراسیون دارن ولی کمیته های ما موظف خودشون مستقل عمل کنن، فقط با نایب رئیس بانوان هماهنگ باشن. این مسئله مهمی بود که ما اونجا داشتیم برای بانوان.
یعنی قبلا فعالیت هایی که انجام شد تحت نظر بانوان نبودش؟
تحت نظر بانوان بود ولی با هماهنگی کمیته مربوطه انجام میشد. قبلا با هماهنگی کمیته داوران انجام میشد ولی الان میگیم نه آقا اصلا دلیلی نداره ما با کمیته، ما ساختارمون یکیه. یعنی بیایم آقا یک کاری بکنیم، بگیم ساختار یکی، همه ما موظفیم بر اساس ساختاری که کمیته میذاره، میگه مثلا این قانون داوریه، بانوان ما هم زیر مجموعمون باشن، ساختارمون یکیه اما بانوان مستقلن، احتیاجی نیست که بانوان بیان برنامه‌شون رو با آقایون هماهنگ کنن.
خب اینجوری خیلی هم بهتره دیگه، چون شما کاملا در جریان هستین چه اتفاقاتی در بخش بانوان میفته.
کلا بانوان مستقیما با نایبش بانوان کار میکنه و مشکلی با این قضیه نداریم.
همچنین قرار مسابقات قهرمانی کشور بعد از 5 سال برگزار بشه.
دیگه پنجشنبه جمعه مسابقات بزرگسالان داریم. مهمترین اصلا 98 سال هم برگزار نشده.
یعنی مسابقه قهرمان کشوریه؟
قهرمان کشوری بزرگسالان همه دونه.
از سال 98 برگزار نشده، دلیلش کرونا بوده یا نه؟
تعلیق و کرونا. ولی الان داریم برگزار می‌کنیم. یعنی اینکه واقعا فدراسیون روند رو به رشد داره. خوب داره جلو میریم. الان با این روند جلو بریم خیلی خوب.
ما مسابقات قهرمان کشوری انتخاب تیم ملی هم هست؟
بله.
یادمه که قبلا از مربی خارجی هم استفاده می‌کردی توی در واقع اردوهای
تیم. اما مایا اومد، الان فعلا برنامه رو نداریم. الان من میگم تنها فکری که الان دارم همین قهرمان کشوری بزرگسالانه که بعد از چند سال داره برگزار میشه، ان شاءالله خوبی بتونیم برگزارش کنیم.
تمرکزتون سال آینده است برای مسابقات آسیایی و کشورهای
آسیایی، بازی‌های آسیایی، کشورهای مسلمان
که شرکت کنیم اونجا و با تیم قوی بریم. فعالیت جدای بانوان بعد از پایان تعلیق فدراسیون بیشتر شده و تلاش برای بهبود عملکرد بانوان در مسابقات رسمیه.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش‌های رزمی است.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه دوستان شنونده. 33 دقیقه از این برنامه گذشته، امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از کاراته صحبت کردیم، از تکواندو صحبت کردیم، حالا میخوایم بریم آقای خطیری سراغ ورزش کوراش و هم کلام بشیم با جناب آقای سعید قومی، دبیر انجمن کوراش کشورمون. آقای قومی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. ایام الله دهه مبارک فجر هم مصدر جناب علی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلام، صبح بخیر. من عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و استاد پیرایتی و استاد خطیری عزیز، همچنین به نوبه خودم منم ایام دهه فجر رو تبریک عرض میکنم. اجازه میخوام یه تبریک ویژه داشته باشم به عنوان روز جانباز، یه عرض ادبی داشته باشم. درسته چند روز گذشته ولی وظیفه حکم میکنه یه عرض ادبی داشته باشم خدمت جانبازان عزیز، اعصاب و روان، قطع نخا. در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقای خطیری بفرمایید. خوشم.
استاد سعید قومی، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما، براتون آرزوی موفقیت کنم. من خدمت شنوندگان عزیز یه توضیح بدم که آقای سعید قومی در واقع دبیر جدید انجمن کوراش کشورمون هستن. پس از اینکه آقای کوروش خسرویار از این سمت استعفا دادن، آقای سعید قومی از طرف فدراسیون ووشو به این سمت منصوب شدن. ایشون از اساتید بسیار با تجربه جودو و رشته کوراش هستن و در واقع میشه گفت یه چهره ناماشنا در دنیای ورزش رزمی ما هستن. خب جناب قومی، ظاهرا یه سری مسابقات به مناسبت دهه مبارکه فجر در رشته کوراش برگزار شده. میخواستیم در رابطه با این مسابقات هر توضیحی که به ذهنتون میرسه در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
خدمت عرض کنم، بله، همونطور که فرمودید ما به مناسبت ایام الله دهه فجر مسابقات سومی دوره مسابقات لیگ برتر کوراش رو برنامه‌ریزی کردیم که در تاریخ 23 تا 26 در خراسان شمالی شهرستان بجنود برگزار میشه. این مسابقات با حضور 10 تا تیم برتر کشور هستش که خوشبختانه تیمای خوبه و به خصوص بخش خصوصی وارد شدن و اینکه در سطح بالایی برگزار میشه و در این مسابقات از 16 داور بین المللی در کار انجام میشه. من در خدمتتون هستم.
بله، در خدمت شما هستم آقای قومی عزیز. توضیحاتتون رو فرمود. خب آقای خطیر ادامه
بدید. جناب قومی، فقط نمیخواستم بپرسم که این مسابقات چند روز طول میکشه؟
این مسابقات 3 روز طول میکشه. همونطور که اشاره کردم 23 تا 26 هستش انشالله.
بله.
و هدف ما هم توی برگزاری این مسابقات، خب یکی از این که طبق تقویم مسابقات لیگو برگزار میکنیم، یکم اینی که در سال آینده ما مسابقات مهمی رو داریم، کشورهای اسلامی، جوانان آسیا، بزرگسالان آسیا رو داریم که انشالله آماده میکنم بچه ها. کادر فنی ما، تیمای ملیمون در این مسابقات حضور دارن.
بله.
قهرمانان رو رصد میکنم و به خصوص جوانانی که توی مسابقات حضور پیدا میکنن رصد میشن و استعدادیابی میشن.
شاید من متوجه نشدم، شاید میگم شما گفتید من متوجه نشدم. آیا در همه قدرهای سنی دارید این مسابقات رو برگزار میکنید یا نه؟
نه. ما مسابقات بزرگ سالانه. توی آیین‌نامه‌ای که آوردیم تیما موظفن که از جوانان هم استفاده کنن، دو وزن جوانان استفاده کنن.
بله.
به خاطر که جوانان ما استعدادیابی بشن.
به عنوان سوال آخر، استاد قومی عزیز، آیا تا پایان سال 1403 رویداد دیگری هم هستش که کوراش بخواد برای اون برنامه ریزی کنه یا اونو اجرا بکنه؟
طی صحبتهایی که با مدیر کل محترم استان سمنان انجام شده، اولین دوره مسابقات دختران، نوجوانان و جوانان دختران رو ما انشاءالله برنامه داریم که تو اسفند ما قبل از ماه مبارک به میزبانی استان سمنان انجام بدیم.
بله، تشکر میکنم از شما. ایشالله که بتونیم در برنامه های آینده باز در خدمت شما باشیم و پیگیر رویدادهای مهم کوراش باشیم. خیلی ممنون.
من ممنون شما هستم از همکاران محترمتون.
تشکر میکنم آقای سعید قومی عزیز، دبیر انجمن کوراش کشور. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ورزشکاران
دیروز و امروز.
امیرحسین محمدخانی هستم، 15 سالی تکواندو کار میکنم.
سارینا حمیدی‌پور هستم، از سال 1400 وارد رشته ورزشی کاراته شدم.
حسین لطفی هستم، رشته تکواندو.
به بخش معرفی قهرمانان در جهان ورزش ویژه ورزش‌های رسمی خوش اومدید. از اینکه موج رادیوتون رو روی 92 مگاهرتز تنظیم کردید ممنونیم. و اما بشنویم معرفی قهرمان امروز رو.
متولد سال 1389 از استان ال، دریچه ورزشی کاراته در سبک انشین فعالیت میکنم. من از سال 1396 وارد این رشته ورزشی شدم.
چی شد که این قهرمان وارد این رشته ورزشی شد؟ بشنویم.
من دوست داشتم یک دختر قدرتمندی باشم و بتونم در هر شرایطی از خودم دفاع کنم. برای همین تصمیم گرفتم وارد رشته های رزمی بشم و از نظرم کاراته بهترین گزینه بود.
افتخار آفرینی های این قهرمان؟
من دارای 7 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 تا مدال برنز هستم. 2 تا از مدال های طلا من در بخش کاتو و کمیته برای مسابقات اوراسیایی هستش و 1 جام هم برای مسابقات کشوری دارم.
این قهرمان کسی نیست به جز
دلارام قهرمانپور هستم.
توصیه ورزشی قهرمان کشورمون به مردم کشورش.
به همه مردمان سرزمینم توصیه میکنم که ورزش کنند و ورزش رو جدی بگیرند و آن را برای سلامتی خود یک ضرورت و کار لازم به حساب بیاورند، زیرا جامعه ورزشکار جامعه پرتلاش با نشاط و زنده خواهد بود.
از همراهی شما با این بخش ممنونم. به امید موفقیت و درخشش ورزشکاران کشورمون ایران.
آشنایی با یک هنر رزمی.
اما آقای خطیری عزیز، این هفته با چه هنر رزمی قرار آشنا بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که امروز می‌خوایم هنر رزمی نه تنها قدیمی بلکه باستانی تاکیون در شبه جزیره کره رو معرفی بکنیم. الان که ما می‌بینیم شبه جزیره کره به دو کشور کره شمالی و جنوبی تقسیم شده، من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم که کلیه رویدادهای سیاسی، تاریخی و ورزشی و ورزش‌های رزمی بیشتر در کره شمالی ریشه پیدا کرده. چرا؟ چون به مرز چین نزدیک بوده، از اونجا الهام می گرفتن هنرهای رزمی رو و بعد یواش یواش می اومده به جنوب شبه جزیره و کره جنوب. اما دو هنر رزمی تاکیون که امروز بخواییم راجع بهش صحبت کنیم و سوباک که به سوباک دو هم معروف هستش، در بعضی از متون کره‌ای به سوباک دو هم معروف هست، اینها در واقع میشه گفت دو هنر رزمی مکمل هستن که روش‌هایی مثل تکواندو، کوکسولوان، هاپکیدو، هنرهای رزمی مدرن، قدیم، البته تکواندو هم جزو هنرهای رزمی مدرن حساب میشه چون تاریخ پیدایشش بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده و تاریخش از اون موقع است. دو هنر رزمی تاکیون و سوباک نقش خیلی عمده‌ای در شکل‌گیری هنرهای رزمی مدرن داشتن که من اشاره کردم. ویژگی مهم تاکیون به غیر از اجرای حرکات و فنون دست و پا، اجرای همزمان دستا و پاها برای پرتاب یا برهم زدن تعادل حریف می باشد و اغلب فنون این هنر رزمی از این ویژگی مهم تبعیت می کنه. خب حتی جنرال چوی هونگی که خالق هنر رزمی تکواندو هست، ایشون زمانی که در زندان ژاپنی ها اسیر بود، در زندان ژاپنی ها اومد اول با هنرهای رزمی ژاپنی ها بیشتر با کاراته آشنا شد و در ذهنش هم بود که دو تا هنر رزمی دیگه هم هستش که کره‌ای‌های قدیمی بله. اومدن با اون خودشون رو آماده میکردن که یکیش همین تاکیون بود. پس اومد بخشی از کاراته ژاپن و تاکیون رو ادغام کرد و بعد از اینکه از زندان آزاد شد و جنگ تموم شد، اومد کره، اومد شبه جزیره کره، اومد گفت یه هنر رزمی به این اسم که بعدها اسم تکواندو، که تکواندو رو از همین تاکیون گرفتن، که بعد یه روز ایشالله در یک برنامه
اینو مقدمه بود برای ورزش تکواندو.
خب من یه روز ایشالله
درآمد ورزش تکواندو از
تاریخچه ورزش تکواندو رو خدمت شنوندگان عزیز، چون خیلی طولانیه، در چند برنامه تقدیمشون میکنم. البته در بسیاری از مدارک و متون تاریخی کشور کره از این هنر رزمی، یعنی هنر رزمی تاکیون، اسم برده شده و به همین خاطر میتونیم اونو قدیمی ترین هنر رزمی کشور کره قرار بدیم. تاکیون اولین هنر رزمی است که به عنوان میراث فرهنگی سازمان یونسکو به ثبت رسیده. این هنر رزمی همچنین 77مین دارایی فرهنگی کشور کره جنوبی به ثبت رسیده است. اگه موافق باشید دیگه بیشتر از این سر شنوندگانمون رو درد نیاریم و قسمت دوم این هنر رزمی و پیدایش اون رو موکول کنیم به هفته آینده. انشالله.
خیلی ممنونم از حضور شما استاد خطیری عزیز. دوستان عزیزم، ساعت الان 9:43 دقیقه هست، اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش های رزمی.
یک ورزش، یک کتاب. درود بر شما همراهان همیشگی جهان ورزش، با بخش معرفی کتاب ورزشی همراه شما هستم. کتاب این هفته اسرار جودو، نوشته جی چی واتانابه و با ترجمه روبن شاهوردیان توسط انتشارات علم و حرکت منتشر شده است و ما توضیحات کامل این کتاب رو توسط جناب آقای روبن شاهوردیان، مترجم این کتاب رو با هم میشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بسیار فهیم و کتاب دوست رزمی کشورمون. کتابی که الان قصد معرفی اون رو خدمتتون داریم، کتاب اسرار جودو است که یک کتاب درسی برای مربیان و هنرجویان جودو که در درجه اول به اصول علمی و عملی در جودو تمرکز دارد و توضیحات مبسوطی از تکنیک‌های متعدد پرتابی و گلاویزی را ارائه می‌کند. این کتاب علاوه علاوه بر پرداختن به جزئیات دقیق جنبه‌های فیزیکی و مکانیکی جودو، مطالبی درباره عوامل روانشناختی مرتبط با فلسفه جودو را نیز ارائه می‌دهد. کتاب اسرار جودو اثری جذاب و ارزشمند است که از زمان اولین چاپ و انتشار آن در سال 1959 به عنوان یک کتاب جامع آموزشی برای دستیابی به حداکثر استفاده کارآمد از انرژی ذهنی و جسمی در جودو است که توسط آقای ریسیکانو، رئیس وقت کودوکان، برای استفاده در دوره‌های آموزشی جودو قویاً توصیه شده است. استاد محمد کیهان، رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو، در بخشی از مقدمه خود در این کتاب نوشتند: به هنگام مطالعه کتاب به عمق این ورزش گام می‌نهید و هرچه بیشتر به پیش می‌روید برای بازیافتن و آموختن احساس تشنگی بیشتری دارید. پس از غوطه خوردن در اعماق این زلال جهان شمول، شوق غرق شدن را در خود احساس خواهید کرد و آنگاه خواهید آموخت که هنر جودو باید چیزی فراتر از یک ورزش، یک حرکت و یا یک علم باشد. کلام آخر این که کتاب‌های زیادی در مورد جودو وجود دارد. برخی از آنها بسیار شایسته نوشته شدند، برخی دیگر به خوبی نوشته شده و یا به خوبی به تصویر کشیده شدند، برخی برای مبتدیان مناسبند و برخی دیگر نیز برای هنرجویان پیشرفته. داشتن همه این ویژگی‌ها در یک جلد کتاب به نظر غیر عادی می نماید و کتاب اسرار جودو چنین کتابی است. چاپ چهارم این کتاب در 176 صفحه در خط وزیری با ترجمه روبن شاهوردیان و توسط انتشارات علم و حرکت منتشر شده است. تا فرصت ساعتی دیگر و کتابی دیگر، همه رزمیکاران عزیز را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم جناب شاهوردیان. کتاب اسرار جودو به عنوان یک مرجع علمی برای هر فردی که در این هنر فعالیت می کند یک نیاز حتمی و ضروری است. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون. تا بخش بعدی، بدرود.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش‌های رزمی. تشکر میکنم از اینکه همچنان پایگیرنده رادیویتون هستید، شبکه رادیوی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید و این برنامه جهان ورزش‌های رزمی. خب آقای خطیری عزیز، در ابتدای برنامه گفتگوی اولمون با آقای زنده دل در خصوص تکواندو صحبت کردیم، از جوانان خوشنام و مدال‌آور این رشته ورزشی. اما همونطور که خودتون هم اشاره داشتید، ما معمولا هر از گاهی با مدیران روابط عمومی فدراسیون‌های رزمی صحبت می‌کنیم در خصوص گزارش عملکردشون، چه اتفاقاتی افتاده تا پایان سال که حالا وقت زیادی هم نمونده، چه برنامه‌ها و مسابقاتی دارن. آقای محمد بیرامی، مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بیرامی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
آقای پیرایتی، بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، کل شنوندگان عزیزتون و همچنین استاد خطیری عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب محمد بیرامی عزیز، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما. به هر جهت هم تو که همکارم هم اشاره کرد، این یه سنت در برنامه جهان ورزش‌های رزمی که مدیران فعال و مدیران روابط عمومی میان و در مورد برنامه‌هایی که اتفاق افتاده، مهمترین برنامه‌ها و مهمترین برنامه‌هایی که می‌خواد اتفاق بیفته، یه گزارشی رو به شنوندگان ما میدن. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم قبل از هر چیز باید تشکر کنیم از مسئول محترم رادیو ورزش، به خصوص برنامه تخصصی ورزش‌های رزمی و لطفی که همیشه به تکواندو داشتن و انعکاس اخبار این رشته ورزشی. در خدمت مثلا همونطور که در جریان هستید، تیم ملی تکواندو کشور با 45 تکواندوکار روز جمعه، یعنی دیروز صبح، راهی امارات شد و از دبی به فجیره رفت و از فردا کار خوش در رقابت‌های بین‌المللی فجیره که 12 دوره مسابقات از رولوش معذرت میخوام 2000 نفر تکواندوکار در رده‌های سنی مختلف شرکت کردن آغاز خواهد کرد. مسابقات به شکلی است که یک روز مسابقات مردان به طور کامل برگزار میشه، یک روز مسابقات زنان و یک روز هم مسابقات رده سنی نوجوانان که تکواندوکاران ما با 47 تکواندوکار در مجموع بزرگسالان نوجوان و کادر فنی به این مسابقات اعزام شدن.
جناب بیرامی ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، آیا رقابت های پونسن برگزار میشه؟
نه، تقریبا مسابقات پونسن نداره،
فقط کیوروگیه.
بله، فقط کیوروگیه مبارزه است و بیس کار، یعنی بیس نفراتی که اعزام شدن، پایه نفراتی که اعزام شدن توجه به جوانان از تیم رقابت‌های لیگ برتر برگزار شد. نوجوانانی که در مسابقات قهرمانی جهان خوش درخشیدند و تیم ملی کشورمون رو به عنوان قهرمانی جهان رسوندند و همچنین جوانان 18-19 ساله که در لیگ برتر عملکرد خوبی داشتند به اردوهای تیم ملی دعوت شدند و پس از حضور در تقریبا یک ماه اردوهای تمرینی به نظر کادر فنی به این مسابقات اعزام شدند تا بعد از این مسابقات و بررسی عملکردشون در این مسابقات در نهایت نفرات برگزیده به اردوهای بعدی تیم ملی دعوت بشن، چرا که ما سال آینده شمسی مسابقات مختلف و بسیار سنگینی در پیش داریم: قهرمانی نونهالان جهان، قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا، خود قهرمانی جهان و تورنمنت هایی که در مسیر کسب سهمیه المپیک 2028 تاثیرگذار خواهد بود.
خب جناب برنامه... آیا تا پایان سال، پایان سال شمسی یعنی پایان سال 1403 فدراسیون تکواندو رویداد دیگری هم برگزار میکنه یا در رویداد دیگری هم شرکت میکنه یا نه باید منتظر بشیم که بریم وارد سال جدید بشیم؟
نه، برنامه تیم ملی تدوین شده بعد از اینکه تیم از فجیره برگشت، مسابقات بین المللی ما رو برگشت و مرحله یعنی هفته پایانی رقابت لیگ برتر آقایان و بانوان رو داریم که بعد از اون هم که ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد اردوهای تیم ملی برگزار میشه تا ابتدای سال آینده که مسابقات مختلف آغاز خواهد شد. ما طی همین هفته جاری که خدمتتون عرض میکنم از روز دوشنبه رقابت انتخابی نونهالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد به میزبانی فدراسیون تکواندو، نزدیک به در مجموع دختران و پسران نزدیک به 4000 نفر در این مسابقات ثبت نام کردن که مسابقات واقعا مسابقات سنگینیه. اردیبهشت ماه سال آینده مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی امارات در این رده سنی برگزار میشه که هفته گذشتم کادر فنیش از سوی کمیته فنی انتخاب شد که آقای هوشیار دیندار سرمربی تیم ملی پسران خواهد بود و خانم آزاده یاسایی سرمربی تیم دختران، وحید ناصری و علی اکبر در تیم پسران و پروین کشاورز و پریا پور نعمت هم در کادر فنی تیم ملی نونهالان دختر کار اردو آماده سازی و بعد از این مسابقات آغاز خواهد شد. 3 مرحله یا 4 مرحله رقابت انتخابی داریم که در نهایت ترکیب تیم اعزام خواهد شد و برنامه اینقدر فشرده است که واقعا نمیشه اردوها رو تعطیل کرد. همونطور که توی خبرها هم اعلام شده بود بعد از بازگشت تیم ملی و بررسی این مسابقات کمیته فنی در رابطه با کادر فنی تیم بانوان هم که مورد سوال شاید اکثر شنوندگان عزیز شما هم باشه تصمیم گیری خواهد شد.
پس هنوز تصمیم گیری نشده
چون مسابقات فجیره نزدیک بود و این کار نیاز به بررسی بیشتری داشت.
بله.
مسئولیت فنی تیم در مسابقات فجیره به خانم سایی، خانم محمد نجات و شیما خلیل ارجمندی به عنوان کادر فنی سپرده شد و بعد از بازگشت تیم بررسی لازم انجام خواهد شد و کادر فنی معرفی میشه.
بله. تشکر میکنیم از آقای محمد بیرامی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تکواندو.
خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش‌های رزمی این هفته، برنامه‌ای که شنبه از ساعت 9 تا 10 تقدیم به شما میشه. آقای خطیری عزیز تشکر میکنم از شما و با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردن. ان شاءالله سعادت داشته باشیم. هفته آینده هم در خدمت شما.
ان شاءالله. خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. وعده ما دوشنبه 22 بهمن ماه حضور در راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن. خدا نگهدار.
در آستانه 22 بهمن در لحظه پرشکوه انفجار نور همگام با مردان و زنان ایران اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی را با صدای خود فریاد بزنید و به ثبت برسانید. دوم بهمن امسال در غرفه رادیو ورزش میزبان استعداد گزارشگری شما خواهیم بود. میدان پیروزی، ویژه برنامه رادیو ورزش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 8 صبح تا 1 بعد از ظهر. مسیر انقلاب تا آزادی، حد فاصل بزرگراه یادگار امام تا خیابان حبیب اللهی. قرفه رادیو ورزش، برنامه میدان پیروزی، آماده سنجش توانایی شما در گزارشگری هستیم. رادیو ورزش FM 92.
اولین ها، ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
ایستادن بر سکوهای افتخار پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای بانوان ایرانی دور از دسترس نبود و نیست. هر وقت که خواستند و اراده کردند تا بلندای افتخار اوج گرفتند. در سال 1389 و در 9 خرداد ماه فرخنده صادق و لاله کشاورز دو بانوی ایرانی بودند که توانستند بر بام دنیا بایستند. این دو زن ایرانی نخستین زنان مسلمان جهان بودند که فاتح اورست شدند. پس از صعود دو بانوی ایرانی به اورست در 29 اردیبهشت 1391، پروانه کاظمی دیگر کوهنورد ایرانی بود که توانست بر بام دنیا قدم بگذارد. از این بانوی ورزشکار به عنوان نخستین کوهنورد زن مستقل ایرانی که فاتح اورست شد یاد می شود. افسانه حسامی فرد و الهام رمضانی دو کوهنورد دیگر ایرانی هستند که در اردیبهشت 1401 نام خود را با ایستادن بر فراز اورست جاودانه کردند. اورست بارها فتح شد تا پرچم سرنگ و زیبای ایران اسلامی بر قله‌اش به اهتزاز درآید.
عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دورا، خونم عجینه با سرنگ این پرچم زیبای ایران.
روز خدایی همراه مردی از تبار الهی. در سال روز انفجار نور و در تکریم آن حماسه پرشور، یک بار دیگر استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را فریاد زنان جشن خواهیم گرفت. شنبه 22 بهمن ماه 1403، 8 صبح تا 1 بعد از ظهر، مسیر انقلاب تا آزادی را با شما هموطنان طی خواهیم کرد. وعده ما دوشنبه 22 بهمن ماه، رادیو ورزش FM 92.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.